قانون جدید ریفقهاتی بود که توسط عثمان الخمیس در یکی از سخنرانی‌هاش مطرح کرده و این رو وهابی‌ها به صورت جزوه در آوردن هم در سازمان‌های مختلف و هم در مناطق مختلف در کشورهای حاشیه خلیج فارس در داخل کشور یه ویژه کشورهای اروپایی که خوب احساس میکنن کسی هم پاسخگو نیست در سطح خیلی وسیع و گسترده اینها را مطرح کردن. ما تقریبا 3 یا 4 مورد از شبهاتشون رو جواب دادیم. یکی از شبهاتی که مطرح کردن و این شبه در قلبی گوش عزیزان زیاد برده بخش تحریف قرآن است. بخش تحریف قرآن البته شبهه جدیدی نیست، از زمانهای بسیار دور علیه شیعه را مطرح می‌کردم بر اینکه شیعه معتقد به تحریف قرآن است. من عبارت عثمان الخمیس را اول می‌خوانم و بعد سابقه این شبهه را توسط ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب تئوریسین و بنیانگذار وهابیت تا عزیزان اون عمق شبهه کاملا برشون خوب روشن بشه تا ببینیم از این شبهه اینها چه نتیجه گیری هایی می کنن و به جوابش می پردازیم. ایشون می گوید الشیعه یقولون به تحریف قرآن کریم او نبود مذهب الشیعه یقول به تحریف قرآن. بعد ایشون میاد از قول ابن حزم اندرسی ایشون میگه و من قول امامیه خود ها قدیمن و حدیثن ان القرآن مبدل زید فیه ما لیس من و نقص من کثیر و یدل علیه کثیر. ابن حزم اندرسی گفته این عقاید ثابت امامیه هست که قرآن موجود هم بسیاری از آیاتش حذف شده و بسیاری از آیات هم بر روی اضافه شده. دقت کن عزیزان، میگه قرآنی که الان در دست مسلمین هست و عقیده شیعه آیات بسیاری از این قرآن که نازل شده بر پیغمبر حذف شده و آیاتی هم بر این قرآن افزوده شده و این قرآن منزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. بعد ایشون شروع میکنه حدود تقریبا 1 صفحه و نیم 2 صفحه شاید از مفصل ترین شبهه عثمان الخمیس در این سخنرانیش با همین تحریف قرآن هست. عبارتی از مرحوم سید مرتضی نقل میکنه، از مرحوم سید نعمت الله جزائری نقل میکنه، عبارتی از صاحب رسائل نقل میکنه، از صاحب حدایق نقل میکنه، از مرحوم نوری صاحب مستدرک نقل میکنه و بعد نتیجه میگیرد که از عقاید قطعی و مسلم شیعه اعتقاد به تحریف کتاب و قرآن منزل است. این عبارتی من برای اینکه عزیزان روشن بشه که این اولا سابقه داشت که این مربوط به عثمان الخمیس نیست. ابن تیمیه حقانی تئوریسین وهابیت یعنی روز وهابیت هرچی دارد از ابن تیمیه دارد و برای ابن تیمیه ارزش قائل است که نه برای صحابه این ارزش رو قائلن، نه برای تابعین و نه برای اتباع تابعین. روایتی از پیغمبر آمده باشد و به صحیح و سند مخالف باشد با قول ابن تیمیه روایت را به یک نوعی توجیه و رد می کند. ایشون در کتاب منهاج السنه در جلد اول صفحه 25 میگه همان گونه ای که یهودی ها معتقد به تحریف تورات هستند شیعه هم معتقد به تحریف قرآن هست. هر رو در الیهود هر رفت توران و کذاب در واقع در هر رفت قرآن. و همین تعبیر را احسان الهی زهیر که یکی از لیدرهای وهابی که کتاب مفصلی دارد به نام الشیعه و القرآن اشارتاً پاکستانی است و عمده وهابی‌های معاصر ما هم برایشان ریزه خود کنار شرفه احسان الهی زهیر هستند و مرحوم علامه امینی هم در القدیر یکی از عنایاتی که دارد کلمات احسان الهی زهیر رو خیلی زیبا و مفصل پاسخ داده. ایشون هم مفصل در کتاب الشیعه و القرآن صفحه 24 و 25 همین مطلب را دارد. آقای آلوسی متوفای 1270 که از مفسرین بنام اهل سنت و وهابیت هست، ایشون هم همین بحث را مطرح می‌کند. محمد بن عبدالوهاب مؤسس و بنیانگذار وهابیت هم اصلا یک کتاب مستقلی داره به نام الرد علی الرافضه، در صفحه 14 روی این قضیه مفصل مطرح میکنه و یک تعبیر خیلی خطرناکی داره، میگه الاعتقاد به تحریف القرآن یستلزم تکفیر الصحابه حتی علی بن ابی طالب، قول تحریف قرآن لازمش اعتقاد به کفر صحابه است حتی نستدیر به لا کفر امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینها خیلی زیاد برای ما مهم نیست. آنچه که مهم و اساسی هست عزیزان این رو دقت کنند که وهابیت امروز از این تحریف قرآن چه حربه‌ای برای شیعه ساختن. یکی از مفتیان عربستان سعودی به نام شیخ عبدالله بن جبرین شخصیت شماره دوی عربستان است و جزء مفتیان تکفیری و افراطی وهابی است. ایشون در یک سوالی که از او کردن جواب داده و جوابش هم الان روی اینترنت هست، میگه فرقافزتو بلا شکن کفارون لعربت عبدالله، شیعیان به چهار دلیل از دیدگاه ما کافر هستند. اولی طعنهم فی القرآن و ادعاهم انه قطف منه اکثر من ثلثه. شیعه معتقد هست بر اینکه دو ثلث قرآن حذف شده. قرآن موجود یک سوم قرآنی است که بر نبی مکرم نازل شده. حالا این بخش‌های دوم و سومش این هست که اینها در سنت پیغمبر اعتراض دارند، سنت پیغمبر رو قبول ندارند، به روایات صحیح بخاری و مسلم عمل نمی کنند چون صحابه را کافر می دانند. دلیل سوم اینها اهل سنت را کافر و نجس می دانند. چهارم اینها درباره اهل بیت غلو می کنند، به جای یا الله یا علی می کنند. این رو بیان می کنم در سایت ویژه که بن جبرین داره، به سایت خیلی مفصلی هم از برای جبرین ببینم، یا کتابی به نام اللول المکین من کتابا الشیخ بن جبرین صفحه 39. و حتی در بعضی از مواردی که اینها فتوا به جهاد علیه شیعه دادن، جواب قتل شیعه را صادر کردن، دلیلشون همین قضیه تحریف قرآن هست. شما آخرین سخنرانی برای شما سنم زرگاوی رهبر وهابیت عراق رو ببینید، ایشون صراحتاً در اونجا وجوب قتل شیعه را مبتنی بر اعتقاد شیعه بر تحریف قرآنی. همین عبدالمالک ریدی که الان دو سه سال اعلام جنگ مسلحانه علیه شیعه و نظام کرده، از هر چند سباهی عزیزان ما را در منطقه سیستان و خوزستان و خارتخون میکشه، ایشون هم در یکی از سخنرانی هاش به صورت ویدئویی پخش شد همین بحث تحریف قرآن را مطرح کرد و علت وجوب جهاد علیه شیعه، وجوب کشتن شیعه را مبتنی بر این کرد. ولی اصلا از اینان دقت کنم که با توجه به اهمیت قضیه و عمق جنایت اینها و گسترش این شبهه حتی به وجوب قتل شیعه یا جواز قتل شیعه، ما باید در این زمینه خیلی آماده و مجهز باشیم. من در اینجا از شبهاتی که اینها وارد کردن هفت تا جواب به صورت ساندویچی خدمت کنم میکنم، خیلی خلاصه و خوشبه. حالا اینشالله دوست به قطعاً چاپ میشه در اختیار عزیزان قرار خواهد بده. هفت تا جواب میدیم، هفت تا هم شبهه وارد میکنیم. بنده عرض کردم یکی از بهترین روش در پاسخ شبهه ها این هست که ما همین شبهه را بگیریم به صورت شبهه در بیاریم علیه اینها یا جواب نفسی. اینها اگر در جوابهای حلی ما بتونن یک توجیهی کنند و یک جوابی آماده کنند، دیگه در جوابهای نفسی هیچ راه چاره ای ندارن. اگر خواستن نسبت به شبهات نفسی ما و اشکالات بر ضد اینها هر توجیهی کنن، میگه ما همین توجیه را ما از این شبه میکنیم الکلام الکلام. ولی زمان اول خلاصه این هفت پاسخ را عرض میکنم خدمت عزیزان. انشاءالله این رو من اول دوم سوم رو خیلی خلاصه عرض میکنم، حالا انشاءالله روزه در اختیارتون قرار میده تفصیلش هست. جواب اول ما اینها میگن آقا شما معتقد به تحریف قرآن هستید، بگید دو سلسل قرآن حذف شده. اگر چنانچه شیعه در طول تاریخ این 15 قرن معتقد به تحریف قرآن بود، آیا قرآنی مطابق با آنی که بر پیغمبر نازل شده چاپ کردن و در اختیار طرفدارانشون گذاشتن؟ آیا یک نفر در دست شیعه دیده یک قرآنی که مخالف باشد با قرآن موجود در میان مسلمی، یا یک فوتوکپی از او گرفتن، یا به تعبیر یکی از بزرگان اهل سنت به نام سالم و حنشاوی از مفکرین اخوان المسلمینه میگه این الشیعه الجعفریه یرون کفر من حرق القرآن؟ شیعه جعفری برادران شیعه ما معتقد هستند بر اینکه هر کس اقدام به تحریف قرآن کنه این کافره و این مصحف موجود بین اهل سنت هو نفس موجود فی مساجد و بیوت شیعه. قرآنی که در میان اهل سنت هست این همون قرآنی است که در میان مساجد شیعه هست. شیعه چیه؟ عده قلیلی که در داخل یک قلعه زندگی کنند، کتابشون یا عقایدشون بر دیگر فرق و دیگر مفکرین و دانشمندان مخفی باشه که نیست. میلیون‌ها شیعه هست در سراسر جهان هستند. جدیدترین آماری که در مراکز رسمی آمارگیری در اینترنت آمد تقریبا 4 ماه 5 ماه قبل اعلام کردن آمار شیعه حدود 400 میلیون نفر. خب این 400 میلیون نفر از دیوار چین و هند و پاکستان گرفته تا اروپا و آمریکا و آفریقا همه جا پخش هستن. آیا کسی پابهار شنیده که یک شیعه یا در یک مسجد شیعه بیان بگن که آقا این قرآنی که ما در اختیارمون هست غیر از قرآنی است که در اختیار شیعیان هست. این یک جواب. چه؟ حالا اون ها را عزبیم، اون را جواب شد. ببینید، پس شیعه اگر متحد باشد به تحریف قرآن، حد اقل نتیجه این اعتقاد، اعتقاده این هست یک قرآنی در اختیار شیعیان قرار بدهند مطابق با قرآن منزل را پیغمبر باشه. همچه چیزی بس میشه در جامعه، همچه چیزی شما نمیدونید. دو، اهتمامی که شیعه در طول تاریخ به قرآن، علوم قرآنی و تفسیر قرآنی داشته، تفسیر همین قرآن، قرآن موجود نزد همه مسلمین، شاید دو یا سه برابر اهتمام اهل سنت به قرآن بوده. آماری دارالقرآن کریم قم که زیر نظر حضرت آیت الله العظمى گلپایگانی قدس سره الشریف بود، آمار دادن در طول 14 قرن 5000 عنوان تفسیر و علوم قرآنی از شیعه ثبت شده. آمار شیعیان یک چهارم آمار اهل سنت، از 1,200,000,000 400,000,000 ما هست. اگر بنا باشد هر مذهبی به اندازه شیعه بر تفسیر قرآن اهتمام ببرزن، باید اونها علل واحده 20,000 عنوان کتاب در تفسیر قرآن و علوم قرآنی داشته باشند. و آنان این چنین نیست، خیلی کمتر از یک، یعنی حتی چهار مذهبشون به اندازه نصف شیعه عنوانی که در تفاسیر قرآنی و علوم قرآنی ندارند. این نشان میده بر این که در میان شیعه از مسئله تحریف قرآن خبر نیست. حالا اون چه عرض میکنم، اون هم بنده میرسیم چشم. جواب سوم، همونطور که نزیزمون گفت برای برادر، اگر چنانچه در کوچه و کنار بعضی از افراد عادی یا علمای طراز دوم و سوم یا یک بخش کوچیکی از شیعه معتقد باشه به تحریف قرآن، آیا اعتقادیه یا چهار عالم، اون هم از علمای طراز دوم و سوم، منعکس کننده عقاید شیعه هست یا نه عقاید هر مذهب را از کبار علما و مشاهیر فقها میگیرن؟ یعنی اگر کسی بخواد ببینه مثلا مذهب شافعی فرق در خلق قرآن و حدوث قرآن چه عقیده‌ای داره، نمیاد یه چهار تا آخوند یا مولوی شافعی درجه سوم چهارم، میره مشاهیر علما و کبار فقهای شافعی چه عقیده دارن، میگه آقا عالم فلان، عالم فلان از فقهای بزرگ هم چه عقیده ای دارن. پس قانون کلی این هست، نظریه کبار علما و مشاهیر فقهای هر مذهب منعکس کننده عقاید اون مذهب. ما ثابت خواهیم کرد کبار علمای شیعه و مشاهیر فقهای شیعه از زمان سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه متوفای شیخ مفید متوفای 413 تا آیت الله العظمى خویی و امام و دیگران، همه نه تنها معتقد به تحریف قرآن نیستند، بلکه عقیده به تحریف قرآن را مضر بر معجزه پیغمبر میدانند، عقیده به تحریف قرآن را عقیده خرافی میدانند، عقیده به تحریف قرآن را عقیده مجانین و دیوانگان میدانند. حالا ما مطالب این بزرگان را هم عرض خواهیم کرد. جواب پنجم ما، بله، جواب چهارم که همون ما برای اثبات این قضیه که نظریه فوکالت نظر جواب سوم مقدمی بود، این که منعکس کننده عقاید هر مذهب آرا و ابزار کبار علما و مشاهیر فوکالت. چهارون، ما این علمای ما و بزرگان ما عقایدشون در منظر و مرآی عموم مردم هست. این رو من مفصل میخوانم که اگه پشته هیچیگین ما منوط بدیم. جواب پنجم، تعداد زیادی از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت های بردسته اونها که بدون تعصب آمدن کتابهای شیعه را مطالعه کردند، اقوال فقهای شیعه را از نزدیک دیدند، صراحت دارند شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست. ششم، ما برای شما عرض کنم رأی بزرگان و مراجع شیعه نسبت به روایاتی که در کتابهای ما هست و بوی تحریف می‌دهد. بزرگان ما آمدن این روایات را گفتن یا جعلی، دشمنان شیعه و ائمه بستن برای اینکه موقعیت ائمه را در جامعه محفوظ کنند، یا افرادی که این روایات را نقل کردن کذاب بودند و ضعیف بودند، و یا من اگر روایات صحیح هم هست مربوط به تحریف قرآن نیست، مربوط به تعویل قرآن هست که مشابه این روایات در کتب اهل سنت چندین برابر روایات شیعه هست. جواب هفتم ما، اینها که عمدتاً آمدن نظریه مرحوم نوری را در کتاب فصل الختام پیرهن عثمان کردن و به صورت یک پرده در آوردن علیه شیعه، که مرحوم نوری در کتاب فصل الختام ادعای اجماع و تواتر کرده از بزرگان شیعه و علمای شیعه مبنی بر تحریف قرآن. ما این هفت تا جواب را در اینجا میرسیم. بعد ما هفت تا شبهه هم در خود اهل سنت داریم. یکی از این شبهه‌های ما این هست، شما میگید علمای شما قائل به تحریف قرآن هستند، ما هم تعدادی از علمای شما که قائل به تحریف بند و میگن روایات داله بر تحریف قابل شمارش نیست، علمای شما در تحریف کتاب تحریف مستقل می‌نوشتند، هم از متقدمین از اهل سنت هم از معاصرین اهل سنت. اول کسی که از اهل سنت قائل به تحریف قرآن هست شخص آقای عمر بن خطاب خلیفه دوم هست. ده ها روایت در صحیح بخاری و مسلم داریم که جناب عمر معتقد به تحریف قرآن بوده و خود ام المؤمنین عایشه که این همه برای او شما احترام قائلید و روایات او را بدون چون چرا میپذیرید، ایشون معتقد به تحریف قرآن بود. عبدالله ابن مسعود که از مفسرین بزرگ صحابه پیغمبر هست معتقد به تحریف قرآن بود. و آنکه که بزرگان دیگر مثل ابن عباس و دیگران در رابطه با تحریف قرآن مفصل دارند. شما هر جوابی از این روایات و از این اقوال بزرگان کتاب‌هایی که علماتون تعلیق کردن در تحریف قرآن هر جوابی دادی، ما هم همون جواب رو از شما یاد می‌گیریم در تحریف کتاب مبین از علامه نوری و دیگران همون جواب رو دادیم. الکلام الکلام، و به تعبیر حضرت رسول الله سبحانی این چنین بحثه ها در حقیقت کوباندن شیعه نیست، ضربه در پیکر اسلامه. وقتی مسیحی ها میبینن، یهودی ها میبینن، زرتشتی ها میبینن، سنی ها میگن شیعه معتقد به تحریف قرآن هست، شیعه هم میگوید سنی معتقد به تحریف قرآن هست، نتیجه میگیرن آقایان مسلمان ها که به ما نقطه میگیرن و میگن شما تورات و انجیل را تحریف کردید، اینها هم مرتبطن قرآن کردید. اصلا این بحث ها و این گفتگوها و این الواق شبه ها به ظاهر شما دارید شیعه را زیر سوال میبرید، ولی اگر یک ذره توجه کنید خود دین مقدس اسلام رو دارید در عرصه بین‌الملل زیر سوال میبرید. پس بهترین است که شما از این کامتون برگردید، همونطوری که بزرگان شما معتقد هستند قائل به تحریف قرآن نیستیم، ما هم معتقد هستیم قرآن تحریف نشده. اقوال بعضی از علمای دست دوم و سوم را یا بعضی از روایات ضعیف را به رخ هم دیگر نکشید. در مناظره ای که دو سال قبل در شبکه المستقله انجام شد که از طرف وهابیت عثمان الخمیس از کویت آمده بود و آیت قرنی هم از عربستان سعودی، از طرف شیعان جناب آقای دکتر موسوی بود، جناب اسدی، اینها بحث کردند. وقتی آمد بحث رسید به تحریف قرآن، ادله شیعه را اقامه کردن به طوری عثمان الخمیس توان جواب گفتن به اشکالات شیعه نداشت و این شیعیش موجوده رو سایت‌های مختلف هم رفته. در حدود یک هفته که بحث شد شب آخر نتیجه گرفتن نه شیعه نه سنی معتقد به تحریف قرآن نیستن. شبکه المستقله آقای دکتر هاشمی برای مبارکی این امر خیر آمد برای شما عرض کنم یک گوسفند بریانی هم آبر گذاشت وسط. شیعه و وهابی شروع کردن از این گوسفند بریان میلی کردن به میمنت این که نه شیعه معتقد به تحریف قرآنه و نه سنی معتقد به تحریف قرآنه. شما ببینید از این قضیه هنوز یک سال این دو سال نگذشته، دوباره عثمان و خمیس رفته اونجا همین بحثا را مطرح کرد. پس معلومه که اینها دنبال شبهه نیستن، دنبال این هستن که نسبت به شیعه اینها شایعه پراکنی کنن، نسبت به تضعیف شیعه قدم بردارن، عقاید جوانهای شیعه را متزلزل کنن، جامعه را علیه شیعه بسیج کنن، احساسات و عواطف مردم را علیه شیعه بشورانم، وگرنه نوار آقای عثمان الخمیس یه دوش هست و یکی از کسانی که اول کسی که از این برای شما کنم به قول گوسفند بریان میری کرد به مبارکی همین همدخلی به خود آقای عثمان الخمیس بوده. این خلاصه جواب. اما تفصیل جواب، من در دو سه نکته از نیاز از تفصیل رو عرض کنم. یکی ما عرض کردیم آرای علمای شیعه در مرعا و منظر عموم مردم، من یکی دو مورد رو میخوانم شما ببینید. اصلا علمای شیعه قدیمن و حدیثن درباره تحریف قرآن نظرشون چیه؟ شیخ صدوق متوفای 380 یک هجری، ایشون در اعتقاداتشون برای شما عرض کنم که در کنار شرح بابا هادی عشق چاپ شده صفحه 93 این قضیه یه مول فرمسته بود چهارو میگه چیز و درمان هم که نیست. میگه اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين و هو ما في عهد الناس ليس بأكثر من ذلك. قرآنی که خدا بر پیغمبرش نازل کرده همین قرآن بین الدفتین در اختیار مردم هست و در دسترس مردم هست. این نظر شیخ صدوق. شیخ مفید متوفای 413 در کتاب اوائل المقالات صفحه 54 تا 56 ایشون میگه قد قال جماعت من اهل الامامیه انه لم ینقص من کلمت ولا من آیت ولا من سورت حتی نه یک آیه نه کلمه از قرآن منزل بر پیغمبر هست و زیادی نشده. بله بلاکن هدف ما کان مثبتا فی مصحف امیر المؤمنین. بله ما معتقدیم آنچه که در قرآن امیر المؤمنین بوده هست شده، ولی مربوط به آیات نیست، من تعبیره، مربوط به تعبیر قرآن و تفسیر معانیه علی حقیقت تنزیله. مطالبی در قرآن امیر المؤمنین بوده، حضرت در اونجا تعبیر و تفسیر را که مطرح برمونده بودن اونها هست شده، ندیده ایشیده هست. سید مرتضی همین تعبیر رو داره. شیخ دوسی رضوان الله تعالی علیه صراحت داره بر این که این قرآن موجود در میان مسلمین همان قرآن منزل علی رسول الله، کتاب تبیان جلد اول صفحه 4. علامه هدری در قرن هفتم و هشتم میگه حق این است که لا تبدیل و لا تأخیر و لا تقدیم فی و انه لم یزد و لم ینقص و نعوذ بالله من امت تعتقد مثل را انا میبریم به خدا از امتی که معتقد باشه بر تحریف قرآن از این و بزرگان ما مرحوم آیت الله العظمی خونی رضوان الله علیه چند دو تا را مرحوم در خدمت شما بله سید مرتضی برای شما مجمع البیان جلد اول صفحه 15 علامه هندی عجبه بدل مسائل معنویه صفحه 121 مسئله 13 مرحوم آقای خوبی در کتاب البیانشون صفحه 295 ایشون اونجا صراحت دارد این حدیث تحریف القرآن حدیث خرافت و خیال از این بهتر، از این روشنتر، از این واضحتر. میگه داستان تحریف قرآن داستان خرافی و خیالاتی است، حقیقت ندارد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحذیب الاصول جلد دوم صفحه 165 می فرماید کتاب منزل علی رسول الله همون کتابی که در اختیار مردم هست و اگر کسی جایی ببیند کسی آمده قائل به تحریف قرآن شده داین بقی انجور کنه ایلیها دو مستهن هیچ آدم عاقلی توجه نمی کند به نظر یا روایتی که مربوط به تحریف قرآن هست، یعنی تحریف قرآن مال مجانی و دیوانه هاست، توجه به این روایت از صاحبان عقول ساخته نیست. از این بهتر بگن بزرگان ما و جناب آقای سبحانی حفظه الله تعالی همونطور که عرض کردم می‌فرماید این نسبت تحریف الى علیت طائفه من طوائف الاسلامیه ضرر انباس عن علم اسلام و المسلمین و لا یستفید منه الا المستعدون و ابناؤه. از این قول به تحریف چه سنی ها علیه ما بکنند چه ما علیه اونها، جز دشمنان اسلام و جز استعمار از این فیده بار ایش بقیه نمیدن. این رو مفاهیم القرآن جلد دهم صفحه 448. حالا من خلاصه ای بود درس کردم و الا اقوال بزرگان رو میخوام بشماریم خودش دو سه جلسه یک ساعت یک ساعت نیمه میشه. در جواب پنجم گفتیم بسیاری از بزرگان اهل سنت آمدند کتابهای ما را دیدند، اقوال علمای ما را مطالعه کردند، خلاف نظریه مثل ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و احسان الهی زعیر و نمیدانم اسلام و خمیس و دکتر رو به فاری نظر دادم، ولی یکی دو مورد رو عرض میکنم و خیلی زیاده. یعنی اگر ما بخواییم نظریه بزرگان و منصفان اهل سنت رو نقل کنیم، خودش مثنوی هفتاد من آغاز کردم. آقای شیخ محمد ابو زهره که ازش تعبیر میکنن به امام ابو زهره، مصریست و همه توابع و اهل سنت او را قبول دارم، نظریه او را نظریه صاحب میدانم. ایشون یک کتابی داره به نام الامام الصادق. حالا ما کاری نداریم در این کتاب چه کار کرده چه کار نکرده، ما در خیلی از جهات به نظرات ایشون انتقاد داریم، نظریه شیعه منعکس نیست در این کتاب، ولی از باب برای شما عرض کنم التزام خصم به ما یلتزم بهی نفس از باب قاعده الزام، ایشون در صفحه 296 میگه ان اخواننا الاماميه على اختلاف منافعهم يرونه، یعنی قرآن راست مثلش خیلی مفصله، میگه بر اینکه این قرآنی که هست معجزه پیغمبر هست چنین است چنان هست، قرآن میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بعد میگه برادران شیعه ما هم با همه اختلاف سلاحاتی که در فتاوا و غیره دارند، نظرشون نسبت به قرآن همون نظرش ما اهل سنت داریم. و همچنین همین تعبیر رو میگه سید مرتضی، من مطالعه کردم کتابش را، میگه اگر چنانچه کسی معتقد باشد قرآن تحریف شده، در حقیقت آمده معجزه پیغمبر رو زیر سوال برده. این سخن سید مرتضی عالم بزرگ شیعه است، این رو در صفحه 329 داره. یعنی ببینید این نشان میده بعضی از افرادی که همینطوری دارن میپرانن حرف رو و در هر گوشه این مطالبی از این شیعه مطرح میکنن، اینها اقوال شیعه رو ندیدن. ایشون میگه من نظریه سید مرتضی از علمای شیعه را دیدم، نه تنها ممکنه تحریف قرآنه، بلکه میگه اعتقاد به تحریف قرآن معجزه پیغمبر را زیر سوال میبره. و همچنین جناب شیخ محمد غزالی که از علمای بزرگ و معاصر و پرآوازه اهل سنت، ایشون هم صراحت داره، تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه سمعت من هؤلاء یقول فی مجلس علم، از بعضی از وهابی ها من شنیدم در یک جلسه علمی میگوید ان للشیعه قرآنا آخر یزید و ینقص عن قرآن المعروف. این عالم وهابی و شیعه قرآنی دارند، از قرآنی که ما داریم بعضی از آیات رو نداره و بعضی از آیات هم دارد که ما نداریم. بعد میگه فقلت له این هذا القرآن، برادر عالم که میگه شیعیان همچه قرآنی دارن، این قرآن کجاست؟ لماذا لم یطلع الانس و الجن على نسخه من خلال هذا الدهر الطیب، چطور قرآن این چنینی پیش شیعه است در طول این 14 قرن نه یک انسی و نه یک جنی تا به حال بر این قرآن اطلاع پیدا نکرده؟ خیلی تعبیر زیبایی. بگه در طول این مدت طویل 14 قرن نه یک اجنه‌ای و نه یک انسی تا به حال نبوده ما همچه قرآنی را دیدیم. لماذا مشابه ها در افترا، چرا همچه افترایی را در میان مردم پخش میکنیم؟ و لماذا ها در کذب علی الناس و علی الوهم، این چنین افترا بر شیعه و بر وحی قرآن چرا دارید مطرح میکنید؟ دفاع عن العقیدت و الشریعه صفحه 117. و همچنین کتاب الشیعه فی المملکت العربیت السعودیه جلد دوم صفحه 414. و دکتر علی عبدالواحد عضو مجمع بین المللی علم الاجتماع، یعنی علم الاجتماع یعنی جامعه شناسی، ایشون میگه یعتقد الشیعه الجعفریه کما یعتقد اهل السنه ان القرآن الكریم و کلام الله المنزل علی رسول. عقیده شیعان عقیده اهل سنت است که این قرآن همون قرآن نازل بر پیغمبر است. کتاب المصدر بین الشیعه و اهل سنت صفحه 35. این باید کسی بگی یا نه؟ چی گفته این را؟ شما بیایید که آقا فلان عالم همچی چیزی گفته که آقا این قرآنی که الان دست مسلمان ها هست همونطوره که مثلا دکتر غرزادی با اینکه چندین بار به ایران سفر کرده در همایش‌های بین‌المللی هم شرکت داشته، خب یک چهره محبوب در نزد همه اهل سنت حتی وهابیت ما نسبت به شخصیتشون تشارت نمی کنید و عضو مجمع جهانی مسلمین هم هست و ایشون الان قطر غالبا هم نماز جمعه قطر رو ایشون ادامه می چیز به ابامه می کنید و ایشون با اینکه آمد اونجا بارها با علمای شیعه و غیره بعد تو سال گذشته حالا تحت فشار وهابیت بود چی بود؟ در نماز جمعه شما صداش داریم در نماز جمعه آمد گفت شیعیان معتقد هستن بر این که قرآن ما همون مصحف فاطمه هست پیش فاطمه زهرا بوده سه برابر قرآنیست که در میان مسلمان هست. ببینید بعضی وقت مشخص بینید الغاء شبهه روی یک عقیده دینی و مذهبی یا شبهه علمی نیست، بعضا رفته یک انگیزه سیاسی پیدا میکنه. خب ایشون در همون خطبه‌ای که میاد در رابطه بحث شیعه و سنی عراق بحث میکنه و میخواد مردم را تحریک کند علیه شیعیان عراق، جمع درست کند علیه شیعیان عراق، اونهایی که آمدن علیه عراق دارن میجنگن شیعان، برای من مستمسکی درست بشه. من غیر از این نمیتونم هم کنم حرف ایشون رو. ایشون کسی که تمام آثار شیعه را دیده و آدمی ملاست و آدمی مجتهد و صاحب نظره، ایشون بیاد وقتی فرده برا کسی ایران نیامده یا خبر نرفته چند جلسه آمده ایران چندین جلسه سخنرانی در رابطه با این که مذهب شیعه همون جزء مذاهب اهل سنت فرق نمی کنه، با خویاد یک همچین مطلبی رو مطرح می کنه بدون این که بگه بابا فلان عالم هم چه حرفی زده فلان کتاب هم همین آقا شیعه هم چه عقیده‌ای داره. این قضیه در این وضعی که استکبار جهانی و دشمنان اسلام سعی دارن جنگ بین شیعه سنی درست کنن و یک حربه‌ای در اختیار وهابیت افراطی و تکفیری بدهن برای به خون به خاک خون کشیدن شیعیان، این مشخصی مسئله سیاسیه، مسئله علمی نیست. این قضیه اما به حالیم در رابطه با نقطه ششم که ما گفتیم که عرض کنیم، این هم فقط یک اشاره می کنم که خود در رابطه با روایاتی که ما داریم از روایت الله ماخوی رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیانشون جلد اول صفحه 4 ایشون صراحت دارد که این روایاتی که ما داریم نشانگر این هست که به ظاهر در قرآن تحریف شده، بعضی از روایات جعلی ساختگی، بعضی از روایات ضعیفه و بعضی از روایات مبرزون عنده فقهای شیعه هست، برخی از روایاتی هم که هست نشانگر این هست که از ائمه روایتی به ظاهر در رابطه با تحریف قرآن آمده، اینها مال تحریف قرآن نیست، اینها نشانگر این هست که در قرآن موجوده در نزد امیرالمومنین و الملک السلام بوده که مشتمل بر تعبیر قرآن، تفسیر قرآن، شأن نزول قرآن بوده و مشابه در روایات اهل سنت هم از عرض خواهیم کرد. خود آقای سیوطی در در المنصور صراحت داره در زیر آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نقل می کنند از آغاز این عرض بنده است و فرمایش آقای خودی نیست در توضیح فرمایششون دارم عرض می کنم. ابن مردوی از عبدالله ابن مسعود میگه کننا نقرأ فی عهد رسول الله، کننا یعنی همه ما، نمیگه میکن تو کلمه کانه هم دلیل بر استمراره، کننا نقرأ فی عهد رسول الله چی بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این روایاتی است که آروسی داره، آقای برای شما عرض کنم شوکانی دارد، مفسر بزرگ اهل سنت آقای سیوطی هم در دل همین آیه آوردن، همه شما بودن. آیا الان در قرآنی که در عربستان چاپ میشه این قولی نمیشه شده؟ نمیده کنون نقره بی عهد رسول الله بلده ما منزل ایلی کمین رب دیک ان علیه مقبر مشابه این روایات ما داریم. میگیم آقا ان علیه مولا المؤمنین در حقیقت تعبیر قرآن بوده، تفسیر قرآن بوده، شأن نزول قرآن بوده. ما هم مشابه این روایات در کتاب اون زیاد داریم و اینها به هیچ وجه داد بر تحریف قرآن نیست، شأن نزول قرآن هست. و لذا ما میبینیم بعضی از بزرگان اهل سنت مثل استاد محمد مدینی که در حقیقت معاون دانشگاه شریعت دانشگاه بزرگ الازهر، ایشون هم میاد وقتی به روایات ما میرسد میگه اما الامامیه یعتقدون نفس القرآن هم معابد الله، آیا شیعه معتقد به نفس قرآن هست؟ انا میبریم به خدا انما هی روایات رویت بی کتبه، روایاتی در کتابهای شیعه نقل شده تمام رویت مثلها بی کتبنا. چه قشنگ عبارت زنی زیبا، همونطوری که این روایات در کتابهای ما هم ذکر شده و اهل تحقیق من الفریقین کالزلیفوها، اهل تحقیق شیعه و سنی این روایات رو رد کردن و بیان بطلان این روایات رو ثابت کردن و کسی از شیعه من نمیبینم یا زیدیه که معتقد باشد این روایات جزء سنت پیغمبره. مجله رسالت الاسلام شماره 4 سال 11 صفحه 382 و مشابهی من زیاد دارم. از 9 نفر از بزرگان و شخصیت‌های تراز اول اهل سنت حتی وهابی ها میگویند روایاتی که در کتب شیعه آمده این همون روایات در کتب ما آمده، همونطوری که بزرگان ما این روایات رو قبول ندارن و رد کرده اند، بزرگان شیعه هم این روایات رو رد کردن. خود جناب دکتر علی عبدالواحد همین تعبیر رو داره در کتاب بین شیعه و اهل سنت صفحه 37 و همچنین در صفحه 37 و همچنین شیخ رحمت الله هندی برای شما عرض کنم در کتاب اظهار الحق با تعلیق دکتر احمد حجازی صفحه 431 همین رو داره. آقای شیخ محمد غزالی در کتاب السلفیه بین اهل سنت و امامیه صفحه 17 همین رو داره و ده ها از بزرگان اهل سنت وقتی آمدند روایات شیعه را دیدند، نظریه بزرگان شیعه را هم مطالعه کردند، همه بین اعتراف. نکته هفتم در جواب حمله ما کتاب فصل الخطاب، اولا کتاب فصل الخطاب حدود 200 سال قبل این کتاب چاپ شد، چون مرحوم نوری متوفای 1230 200 سال همون زمان هم علیه این کتاب در حوزه‌های علمیه شیعه قیامت برپا شد. حتی بعضی از بزرگان برای شما عرض کنم مثل مرحوم هبت الدین شهرستانی میگه من در شامرا بودم، اونجا وقتی این کتاب چاپ شد در جلسات شیعیان مردم گریه کردن، عزا گرفتن و به عنوان یک مصیبت کتاب را اعلام کرد. حالا انگیزه مرحوم نوری چه بوده چه نبوده ما کار نداریم، ولی همینقدر میدانیم وقتی شیخ محمود تهرانی کتابی نوشت در رد کتاب فصل‌الخطاب، اسمش رو گذاشت کشف الارتیا من تحقیق کتاب، این جوابیه در اختیار مرحوم نوری قرار گرفت. مرحوم نوری فرمود لا ارضا عمن یطالب فصل‌الخطاب و یترک النظر الی تلک الرسالة، من راضی نیستم کسی کتاب من را بخوانم این رتبیه را نخوانم. میگه آقا فرد من در اونجا اگر اشتباه کردم بچه اجتهاد بوده، چطور آقایان در رابطه با اجتهاد صحابه جناب طلحه و زبیر و عایشه اجتهاد کردن، جنگ جمل راه انداختن، 20,000 نفر کشته سپاه عایشه شد در جمل، 20,000 کشته. میگن آقا اصول اجتهاد و اخلاق نه تنها گناهی نکردند بلکه ثوابی هم بردند، چون علی مجتهد اذا اصابه فله اجران و اذا اخطأ فله اجر واحد. معاویه مجتهد بوده، 18 ماه جنگ صفین طول کشیده، 110,000 انسان مظلوم و مسلمان از طرفه کشته شده. خب معاویه گناه؟ نه آقا مجتهد بوده معاویه، بلکه یک شبابی هم کرده، 110,000 مسلمان رو کشتن که قرآن میگه من قدر مؤمنم دن بدن قدر ازا و جهنم خالدن فیها، میگه آقای معاویه مجتهد بود یه شبابی هم برده. ولی اگر چنانچه مرحوم نوری از فقها و بزرگان مجتهدین شیعه هست اجتهاد کرد، میگه آقا من از این روایات میفهمم تحریف قرآن، ولی ایشون شد کافر لامذهب. میگیم شما ببینید در کتاب‌های وهابی ها وقتی اسم مرحوم نوری رضوان الله تعالی علیه رو می‌برند با یک عبارت خیلی وقیع زننده و رقیق می‌برند، حتی اینا حاضر نیستن این عبارات وقیع را درباره شیطان به کار ببرند که درباره مرحوم نوری به کار می‌برند. من خجالت می‌کشم بعضی از عبارات را می‌گم. شما همون جدیدترین کتاب وهابیت که مال اصول مذهب شیعه امامیه هست، مال دکتر کفاری، کتاب درسی دانشگاه مدینه هست، مراجعه کنید، اینترنت هم از مشاهده های متعدد ببینید، هر کجا نام مرحوم نوری رو میاره با یک الفاظ خیلی وقیع زننده رکیق که اصلا این چنین تعبیر زیبنده نه تنها مسلمان نیست، انسانه عاقل همچه تعبیری را نسبت به انسان دیگر نه ایشون کرده، یک گناه نابخشودنی. ولی آقای معاویه و طلحه و زبیر و دیگران و دیگران، حتی از اون بالاتر ابن حزم که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که آمد علی را کشت اجتهد فاخطا فلو از اون باقی بعد بین اجتهاد سنده. یا اخیرا وهابی ها کتاب های متعددی نوشتن از دفاع از یزید بن معاویه، روایت ما اینه که هم داشتیم در جهان اسلام، یزیدی که قاتل فرزندان پیغمبر بوده، عزیزان پیغمبر را اسیر آورده، با چوب دستی بر لبهای مبارک امام حسین که تمام مبرخین اهل سنت طبری و ابن عسیر دارن آورده، یزید بن معاویه ای که در سال دوم خلافت از دستور حمله به مدینه داد 700 نفر از مهاجرین و انصار از صحابه را کشت، زنان مدینه را برای سپاهیانش مباح کرد که در اون سال میگن 1,000 فرزند نامشروع در مدینه متولد شد. حتی قضیه به قدر شور هست خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه و مجموع فتاوا صراحت به این قضیه داره. آقای ابن کثیر نمشکی در البدایت و النهایه در وقایع سال 61 62 هجری صراحت داره که مسیح سال سوم دستور داد خانه خدا را برای شمرتن بمباران کردن به قول اون روزی ها و تعدادی از صحابه را این آقا مجتهد بوده. ابن تیمیه صراحت داره میگه آقا درست است که یزید همچه کارهایی کرده. اینها نهایتش بگیم از شیعات یزید هم از کجا معلوم حسناتی ندارد این شیعات یزید را از بین ببرد. چون قرآن میگه یزید نه شیعات حسنات از شیعات. ابن تیمیه وقتی به یزید میرسه میگه درست است شیعاتی برای یزید هست لعل حسناتی هم دارد یوسف نسته. ولی اگر یک چیزی بیار بگه آقا من از این روایات استفاده کردم تحقیق را کافر هست مقبول الدم هست جواب علیهش واجب هست قتلش هم لازم هست اون وقت جالب اینه در این حدود 3 ماه یا 4 ماه قبل همایشی بود در ریاض که آقای بن جبریل اونجا بود بعضی از شخصیت های دیگر هم اونجا بودن گفتن آقا این حمله علیه شیعه و شیعه را در تنگنا قرار دادن و جهاد و غیره امر عبادی ها مردم اگر علیه شیعه کاری می کنید قربتن الالله بکنید تا واجب از گردن شما ثابت بشه امر تقصدی نیست این ببینید تا این اندازه آقایان اینجا کاری ها شده میگه هر چه فشار علیه شیعه بیارید آقایان اول قصد قربت کنند تا واجب از گردنشون ثابت بشه. جرم شیعه چیه؟ جرم شیعه این هست که اینها قاضی اهل بیت هستند. وصیت پیغمبر را نسبت به حدیث ثقلین با جان دل پذیرفتند. جرم شیعه چیه؟ پیام خبیر را به جان دل پذیرفتند. پیام شیعه چیه؟ روایات مربوط به وصایت علی را با جان دل پذیرفته‌اند. جرمش غیر از این هیچ جرمی ندارد. حالا ان شاء الله ما اون 7 تا صبحم علیه اهل سنت جوابهای نفسیمان ان شاء الله بعد از محرم در اولین هفته که حوزه شروع کرد به درس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.